أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك.
در بحث احکام امشب میخوایم براتون از ارکان و غیر ارکان نماز خدمتتون عرض کنیم، وارد بحث نماز بشیم که انشالله فردا شب یا پس فردا شب بحث شکیات نماز رو هم که خیلی مبتلا به هستش برای شما بیان کنیم. ما در نماز یک نمازهای واجب داریم، یک نمازهای مستحب. واجب به چه معناست؟ ببینید، تمامی کارهای ما در مسئله های شرعی از پنج حالت خارج نیست. تمامی کارهای ما یا واجب است، یا حرام است، یا مستحب است، یا مکروه است، یا مباح است. واجب یعنی چی؟ واجب یعنی کاری که خدا امر کرده حتما انجام بدی، اگر انجام ندی عقاب داره. حرام یعنی چی؟ یعنی که خدا امر کرده که حتما انجامش ندی، اگر انجامش بدی عقاب و گناه داره، خدا چوب میزندت. مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی کاری که بهتره که انجام بدی، اگرم انجام ندادی خدا عقاب نمیکنه، خوبه که انجام بدی. یک کار مکروه هم داریم که میگه بهتره که انجامش ندی، اگر انجامش دادی گناه برات ثبت نمیشه. مباح یعنی چی؟ مباح یعنی کاری که نه ثواب داره نه گناه داره، راه رفتن، خوابیدن، خوردن، که همینها رو هم اگر زرنگ باشی میتونی تبدیل به ثوابش کنی، مثل روزدار، مثل امثال شهدا، با نیتهای درست که مثلا میگه که مثلا امشب میره میخوابه، این فکرم تو ذهنیتشه که من میخوابم صبح بلند شم که جون داشته باشم خدمت مردم کنم، خوابش هم میشه ثواب. این آدم زرنگه، میگه علمان مجام کهیست، بعد نیتات هم درست کنید. تو نیت کن بابا من اگه سرمایه دار شدم یه هیئت درست میکنم با ته دلت ها، چون خدا ته دلت خبر دار، ثواب یه هیئت رو برای بینیست. نیت کن که آقا من اگر مثلا وزن خوب شد ایشالله مثلا یه شب محرم بانی میشم، این نیت رو خدا ثبت میکنم. حالا ما نماز داریم، نماز واجب داریم، نماز مستحب داریم. نمازهای واجب چند تاست که از اهمش چیه؟ نمازهای یومی است، همین نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. یه نماز داریم، نماز آیاته، در مواقع ضروری برای انسان پیش میاد. مواقع ضروری مثل چی؟ مثل زلزله، سیل، خسوف، کسوف، این اتفاقات که میفته نماز آیات بر ما واجب میشه که خیلی از مردم و مخصوصا نوجوان ازش غافلن. این هم جز نمازهای واجبه، یعنی اگر نخونی گناه مسلسل میشه. بین نمازهای واجب باید بخونیش، حالا با اون ترتیبی که داره، کلا دو رکعته، اما مثلا هر رکعتش 5 تا رکوع داره، یه حالت خاصی داره که حالا اگر موقعش بود خواستیم توضیح میکنم. این دوتا، یک نماز هست نماز میته. نماز میته جز نمازهای واجبه. یک مسلمان اگر جنازش بر روی زمین باشه، بر تمامی مسلمانان واجبه که بر اون نماز میت نماز خونده بشه. یه نفر بره بخونه از گردن بقیه ثابته، فقط یه نفر. حالا اگه بقیه خوندن دیگه میشه مستحب.
نماز میت حتما وضو بگیری؟
نه اصلا نیاز، حتی مثلا ببخشید جنوبم باشی نماز بخونیش کنه
باشه،
نه این تنها نمازیه که نیاز به طهارت نداره. خدمتتون عرض کنم که این از این. یه نماز هم داریم مثل نماز طوافه. ما وقتی اگر حاجی شدی انشاءالله رفتی مکه، یه نمازی بهت واجب میشه، از اعمالشه، باید انجام بدی. اونجا که دیگه محرم میشی دیگه واجب میشه. یه نماز طواف دو رکعتی هست، مثلا مثل چی؟ مثل میگی واجب میشه، میگی مثلا برای ما نماز طواف واجب نشده خب، ولی چون محرم شدی، مثل اعتکاف، اعتکاف اگر دو روز تو مسجد بمونی سومین روز باید بمونی، اولش دست خودت ولی بعدش دیگه دست خودت نیست. دو روز اگه مونی سومین روزشو باید بمونی توی مسجد معتکف بشی، واجبه بر تو. این از این. یه دو سه تا دیگه هم مثلا نیاز نیست گفتنش، مثلا نماز قضای نماز پدر و مادر که اگر فوت کنن به گردن پسر بزرگتره، به گردن پسر بزرگتره، به گردن بقیه نیست. حالا اگه مثلا کلن پسر نداشت به گردن هیچی نیست، همون پدر و مادر به گردن خودشه و بره بخونه. اگر پسر بزرگتر خوند از گردن پدر و مادرش ثابت میشه، اگر نخوند هم گردن پسره می نویسن هم گردن پدره می نویسن یا مادره می نویسن، جفت بر گردنشونه و گردن خودشون ثابت کنن، رفع تکلیف کنن.
مثلا یه پدر مادری هستن از اول
نمیخونن،
بعدی
میفته
رو گردن فرزند، اون مدتی که بیمارن نمیتونن
بخونن. نه آره دیگه میفته، بمیرن و موقعی که حیات دارن از شما هم ندارن.
مثلا پدر مادر من زندن نمیخونن ولی من نماز اونها رو بخونم.
نه نه فوت کردن بله،
فوت کردن اول نخوندن
باید بخونن. بارداشون توصیه کنی که نمازشون بخونم، بگو من انقدر حوصله نرم نمازشون. البته اگر به حدی باشه که واقعا از روی عمد پدر و مادر مثلا یک عمر نماز نخوندن، گردن بچه بکنم ثابت، بعضی از اونها میان ثابت میشه، چون دیگه واقعا فشار سنگین میشه دیگه. یه عمر مثلا طرف 40-50 ساله از روی عمد هیچ تعمدن نرفته بخونه، اون بنده خود بچه چه تقصیری داشته؟ اون یه موقع میره بقول شما مریضه، یه ساله دو ساله طرف مادره دوران بارداریش بوده نتونسته بخونه، یه پیر شده نتونسته، آقا یه تحمل میکنی بعد میخونی، یعنی که تعمدن مثلا دوران نوجوانی نخونی همچنین ادامه پیدا کنی تا آخر عمر، اون داره ستمه به قول بچه. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما نماز یومیه 11 تا ارکان داره که 5 تاش رکنه 5 تاش غیر رکنه. رک به چه معناست؟ رک به این معنا که اگر نخونی سهوًا یا عمدن نماز باطل میشه. اگر غیر رک یعنی چی؟ غیر رک یعنی که اگر سهوًا نخونی باطل نمیشه، اما اگر عمدن بخونی نخونی باطل میشه، ولی سهوًا باطل نمیکنی، میتونی دوباره جبرانش کنی. ارکان نماز چیه؟ یک نیت، دو تکبیرت الاحرام، سه قرائت خوندن حمد و سوره، چهار رکوع، 5 سجود. اینا ارکان، هر کدومش انجام ندید چه سهمه حواست نباشه فراموش کرده باشی، چه عمدن نخونی نماز باطل است. نماز چیه؟
باطل.
خدا سه جواد رو نگه داره. شیشتا هم داریم غیر رکنه. غیر رکن به چه معنا بود آقا یوسف؟
غیر
رکن اگر عمدن نخونی باطل، ولی سهوا نخونی باطل نیست، یعنی غیر رکن. خب چیا هستن؟
ادامه شد.
یک ترتیب، موالات، تشهد،
سلام.
درسته؟ دیگه چی؟ اینجور که دیمه هم فرامون شدیم تو هم. اینا غیر رکنن. خب قنوت جز مستحباتش رو اشتباه شد، قنوت جز غیر رکن نیست. قنوت با این رو
باید مستحب
بدید. چهار تا، بقیه چی شد؟ از اول نمازی مرور کنید. قرائت، یک ترتیب، دو موالات، چهار تشهد، 5 سلام، 6 چشمه که من
نماز تموم میشه دیگه.
تمام تموم شد.
اتحانه
رو مزازیه. چم؟ اتحانه رو مزازیه. باید خب این از این بس چی شد؟ بس اینا رو مثلا حالا مثال میزنیم که جا بیفته. ما نماز داریم میخونیم، یکی از ارکان چیه؟ تکبیرات الاحرامه. این دست بلند کردن یا تو مشکل، این مستحبه، این جزء واجبات نیست. خود گفتن الله اکبر که یعنی نماز رو من شروع کردم، این تکبیرات الاحرامه، این دست مستحبه، یادتون باشه. ولی که جا افته در حال بدم نیست، داریم همه من انجام میده. اینو نگی، الله اکبر نگی، نماز چی شد؟ باطل شد. رکوع نری، یادت بره رکوع رو نری، یه دفعه بری تو سجده، از برایت داری هم دوست رو خون، یه دفعه بری سجده، نماز چی میشه؟ باطل. چه فراموش کرده باشی، چه از عمد میشه. تشهد میخوای بخونی، رکعت دوم یه لحظه فکر یادت میره، بلند میشی، نماز باطل میشه؟ یادت رفته، نماز باطل نمیشه. این غیر رکنه. احسنتم. آخر نماز که تموم شد قضاشو به جا میاری، یعنی یه بار دوباره به جایی چون نخوندی میری تشهدو میخونی، دوباره سجده سهو به جا میاری. سجده سهو به چه صورته؟ سجده سهو به این صورته که اگه هم قضاشو به جا میاری تموم شد، شما میری دوباره سجده، تو هر ذکرش میگی بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلند میشی دوباره میری همین ذکر رو میگی بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلند میشی تشهد سلام تمام شد. پس چی شد؟ اول قضاشو به جا میاری، بعد تشهد، اول قضا، بعد دو تا سجده سر، بعد تشهد، بعد سلام، به این صورت، به این راحت. این غیر رکنه. حالا مثلا یه موقعی بچه ها یه موقع هستش سجده، ببین گفتیم رکوع، خب دو تا سجده با هم سجود، دو تا سجده با هم نخونی نماز رو باطل می‌کنه. اما اگه یه دونه یه سجده به جا بیاری یکی دیگه شو به جا نیاری، اینجا جبران داره، اینجا جبران داره. اینم دوباره میتونی آخر نماز اون یه دونه‌شو قضا کنی، قضاشو به جا بیاری، این دوباره ادا کنیش، بعد دوباره همون حالتی که سجده سهو، دو تا سجده سهو بری بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، میشین تشهد سلام، این درست شد، تکمیلش کردی. اگه سوالی هست اسی صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه 5 دقیقه هم بیشتر احکام گفتیم، اشکال نداره، من بخواد اگه 20 دقیقه بیشتر نشه اون 5 دقیقه بحث میکنیم داره بحث خود. خب موضوع چی بود؟
تفکر.
احسن، تفکر، تفکر و بصیرت. این که ما یه روایت معروف گفتیم، گفتیم که 1 ساعت تفکر که فکر کردن
بهتر
از 70 سال عبادته. این که ما یه مقداری توی اطرافمون تفکر و توجه داشته باشیم، در ورودمون به هر مقطعی از زندگی، در هر مقطعی از زندگی، این دستگیری میکنه ما رو، که این دستگیری کردنه باز میشه بشیم مثل کیا، مثل امثال رجب‌علی خیاط ها. رجب‌علی خیاط ها معصوم نبودن که بگیم از جانب خدا تعیین شدن اینها اصلا فرق میکنن با خلقت، نه، یه عوض عادی از جانب بودن، با شیوه طبیعی هم به دنیا اومدن، هیچ توجه خاصی هم نشده. بله، چون حالات معنوی خوبی کسب کرده، خدا باید بهش ویژگی های خاص داده، توجه ویژه کرده، اما ابتداعا خودش بوده، با اختیار خودش بوده که این مسیر درست رو رفته. گناه هایی که سر پاش قرار گرفته رو دست رد به سینه زده. یه اون دیگه داریم دیگه، اگه خونده باشید رجب‌علی خیاط چی کار کردی، اون نقطه عطف کارش چی بود که رسید به حالات معنوی. سر یک خانومی که تونست بهش پیشنهاد داد و او چکار که دست رد به سینه زد، شاگرد خیاط بود، گفتش شاگرد خیاط بود، خانوم خوشش اومد ازش، جوان بود، گفت پارچه ها رو بگو شاگردت برام بیاره خونه. به نیت پارچه ها جوانه رو کشید خونه، رجب‌علی رو کشید خونه، بعد بهش پیشنهاد داد، رجب‌علی خودش از اون خونه با یه ترفندی خارج کرد، پناه برد به خدا، گفت من چنین اشتباهی رو نمی کنم. میگه به محض اینکه از خونه خارج شدن یه حالت نوری به من دست داد، میدیدم بعضی آدم ها پر نورن، بعضی آدم ها نور ندارن، بعضی آدم ها سیاه هن. چشم نورانیتش باز شد. ما در زندگی خدا رو شناختیم ولی حقش رو ادا نکردیم. این که تا قبل هم داشت بحث میکردیم قبل از هیئت با دوستان، این که راجع به خیلی از مسائل دینی خودمون پایبند نیستیم. خب خدا رو میگیم قبول داریم، خدا خالق کل جهانه، خدا صاحب ماست، خدا مدیر مدبره، خدا هادی جامعه است، خدا هادی دنیاست. یعنی خدا فقط دنیا رو خلق نکرده، همچنان داره هدایت میکنه، همچنان داره مدیریت میکنه دنیا رو. یا خدایی نبوده که خدا دنیا رو خلق کنه برای خودش رها کنه. مثل ساعت نیست، ساعت خلق میشه بعد کار خودش انجام میده. نه، هم زمان و در لحظه به لحظه و آنی به آنی داره خدا مدیریت میکنه، بالا پایین میکنه، به یکی تشویق میکنه، یکی تنبیه میکنه، به یکی مدد میرسونه، توفیق میده، داره هدایت امور. مثل یه باغبون خدا، خدا مثل ساعت دیواری عمل نمیکنه، خدا مثل باغبان عمل میکنه. یه موقع حرست میکنه، بیل میزنه، کود میده، آب بهت میده، میذاره یک زاویه که نور خورشید خوب بهت برسه. باغبان است خداوند، باغبان است برای ما انسان ها و برای کل بشریت از جمادات و نباتات. ولی ما حق شهدا نمی کنیم. حق خدا چیه؟ برید صحیفه سجادیه رو بخونید و برید به ساله حقوقی امام سجاد هم بخونید که 51 حق بیان میکنه اونجا امام سجاد در رساله حقوقی. این چشم ما، این دست ما، ما حق الله داریم. خدا میگه خمست رو برداشت کن، حق، حق خداست. زکاتت رو برداشت کن، حق خداست. من خودم کار کردم، تلاش کردم. سلام علیکم. برای چی بدی بود؟ او میگه حق الله، خدا بود این سلامتی به تو داد، خدا بود که این کار دوره تو قرار داد تو بتونی بری کار کنی. تو میگه از منه، میخوای ازت بگیره؟ برای خدا کاری داره؟ نمازمونو نمیخونی. چقدر جوونا در روز میبینی نماز نمیخونن، چقدر میان سالا نماز نمیخونن. ماه رمضان میشه ماشاءالله میبینی که جلو چشمت به راحتی با وقاحت تمام میاد روزه خاری میکنه، جرأت هم نیست بهش حرف بزنی، اینقدر جامعه وقیح شده. الان تا کشور اسلامی هستیم، این جای تأسف داره. اینا حق الله رو دارن زیر پا میذارن. دختری که بی حجاب میاد، پسری که بی حجاب میاد، شما خودتون میریم پسرها هم یک نوع حجاب دارن، بعضا یک نوعی میان تریپ میزنن تو خیابون که دختره ببینه و خوشش بیاد. متاسفانه بعضی هیئت ها اینطوری شده. الان شما من اسم نبرم، میشناسید تو همین محل، اصلا معروف شده که هیئت برگزار میشه که دختر پسرها اونجا همدیگر رو ببینن. اینجا یه تأسف داره. اینها ببینید با هیئت ها هم بازی میکنن. این امثال همون هیئت هایی که همون مسجدی که امام زمان بیاد تخریب میکنه. مسجد های ضرار شده، هیئت های ضرار شده، محل فساد شده، لانه فساده. حق الله دارن نه تنها حق الناس میکنن، نه تنها جوون مردم دارن گمراه میکنن، نه حق الناس هم دارن انجام میدن، حق الله هم دارن انجام میدن. حق خدا رو ضایع کردن. حقوق خداوند، اون شعائر خداوند رو نمیذارن در جامعه پیاده بشه. آدمی که فساد میکنه، آدمی که ربا میخوره، آدمی که گناه میکنه در جامعه داره حق الله رو ضایع میکنه، چون نمیذاره مبانی الهی در جامعه پیاده بشه. منی که خوب کار نمیکنم در پستم، من دارم حق الله میکنم. چرا؟ چون نذاشتم دین اسلام پیاده بشه. هر کس به نوبه خودش گناهش کمی سنگینتر، کمی سبکتر. ما حق الله رو زیر پا گذاشتیم. حق خدا رو ادا کنید. نماز هست، یه موقعی روزه هست، یه موقعی حفظ شعائر دینه، یه موقعی تشکیل حکومت اسلامیه. من به شدت وقتی با مطالعه‌ای که بره دست پیدا کردم، به شدت به جایگاه حکومت اسلامی بیبردم که چقدر حکومت تشکیل حکومت اسلامی از اوجب واجباته. یکی از دلایل قیام امام حسین تشکیل حکومت اسلامی بود. امام حسین برای تشکیل حکومت اسلامی شهید شد. باید تشکیلات تشکیل شود. اون تمدنی که ما میخواییم به واسطه تشکیلات حکومت اسلامی داشت که ایجاد میشه. ببینید شما، من یه مثال میزنم حرفامو جمع کنم. شما در جامعه اسلامی چرا اوجب واجباته؟ الان شما مردید، حالا خانم ها هم بعضا از واسطه صوت حرفای ما رو میشنوند. یه موقعی هست شما میری در جامعه میبینی که آقا پسرها و دخترها، مثلا همین حالتی که میبینید، آقا دخترها، الان شما مردید، اگر یه دختری با حجاب باشه انصافا نگاه شهوت‌آمیز بهش انجام میدی یا نه؟ مگر اینکه مریض باشی. انسان سالم رو اگر در نظر بگیریم به یک خانم محجبه نگاهی نمی کنی، نگاه شهوت‌آمیز هم. اما یه خانومی که بی حجاب میاد بیرون، مویشو بیرون میریزه، اندام بدنشو نمایان میکنه، لباس کوتاه میپوشه، اینا چه اتفاق میفته؟ آیا شما نگاه شهوت‌آمیز به جوانا بهش نگاه نمی کنن؟ ببینید، پس اینها اگر ما میگن حجاب اجباری، این آثار حکومت اسلامیه که میگه اگر شما دختران جامعه، اگر شما زنان جامعه حجابتون رو رعایت کنید، عفت زنان حفظ میشه، حیای مردا حفظ میشه، دیگه نگاه بد مردا ندارن، دیگه استحکام خانواده ها زیاد میشه، دیگه آمار طلاق میاد پایین، دیگه آمار ازدواج میره بالا. ببینید چقدر میتونیم براش آثار خوب بنویسیم. خب واقعا اگر این نکته رعایت بشه، همین یه نکته ها، همین یه نکته، انقدر آثار متأخر خوبی برای این اثر گذاشته میشه، انقدر جامعه رنگ و بوش عوض میشه که اصلا حد و مرز نداره. همین یه نکته. این که حالا من مسئله اول اسلام حجاب نیستا، ولی از مسائل مهمیه، نمیشه ازش به راحتی گذشت. ولی میخوام دور نشیم از بحثا. ببینید، من میخوام ارزش حکومت اسلامی رو بگم. این حکومت باعث میشه که ببینید ما به لطف نظام جمهوری اسلامی، ما اینجا فرهنگی داریم تو جنون، به لطف نظام جمهوری اسلامی ما قرآن و کتابای دینی در کل جامعه هم فراگیره. بچه که میره مدرسه مجبوره بخونه. این آثار چی؟ آثار حکومت دیگه. حکومت این امر خیر رو در این مدارس انجام داده، پیاده کرده. این آثار خوب حکومته. پس این جواب حکومت میتونه اثرگذار باشه. امام زمان هم وقتی میاد میخواد حکومت تشکیل بده، حکومت جهانی. به واسطه حکومت جهانیه که میتونه بر جهانیان ارزم حضورتون حکومت کنه و مبانی اسلام رو پیاده کنه. انشاءالله که از عاملین به قرآن باشیم و از یاران حضرت صاحب زمان باشیم و انشاءالله که اهل تفکر و تدبر ما باشیم و سطحی نگر نباشیم و به مسائل عمیق فکر کنیم و خوب بیندیشیم و خوب بنگریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.